این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
پزشک جوانی نزد من آمد و اظهار داشت که از عرق کردن هراس دارد و از آن ناراحت می شود و این ترس و اضطراب باعث می شود که فوق‌العاده عرق کند. من برای اینکه دور تسلسل شکسته شود به او پیشنهاد کردم هر وقت که دارد عرق می کند و ترس ظاهر می شود سعی کند که به جای شرمندگی به مردم نشان دهد که تا چه اندازه می تواند عرق کند. هفته بعد که دوباره پیش من آمد اظهار داشت در هفته که گذشت او هر بار که فردی را ملاقات می کرد و اضطراب عرق کردن در او برانگیخته می شده با خود می گفته که اگر تا به حال به قدر یک فنجان عرق می ریختم این دفعه باید به قدر 10 فنجان عرق بریزم. نتیجه این تصمیم و قصد متضاد سبب شد هراسی که 4 سال او را رنج می داد با 1 جلسه مشاوره درمان شده و از این رنج رها گردد. خواننده متوجه خواهد شد که ایجاد این نگرش معکوس در بیمار از مراحل اولیه این روش درمانی است. در این روش قصد متضاد جایگزین دلشوره می شود و در نتیجه افکار و اندیشه های بیمار از ترس و اضطراب رهایی می یابد. در این روش درمانی باید با قدرت و ظرفیت انسانی برای خود جدامانی که با شوخی و بذله‌گویی همراه است استفاده کرد. اینکه انسان می تواند از طریق بذله‌گویی و یا شوخی خود را از خیش جدا سازد موقعی شکوفا می شود که در روش لوگوتراپی یعنی قصد متضاد استفاده شود. در این مرحله بیمار نیز می تواند خود را از مصیبت و بیماری خیش جدا نگه دارد. پروفسور آلپورت می گوید بیماران عصبی که توانستند به خود و کار خود بخندند سر و سامانی به وضع خود داده و حتی در مسیر درمان خود قرار گرفتند. قصد متضاد روشی تجربی است که از لحاظ روان درمانی درستی نظریه آلپورت را نشان می دهد. چند مورد زیر نیز این مسئله را کاملا روشن خواهد ساخت. بیماری که کارش حسابداری بود پس از مراجعه به چند پزشک و درمانگاه در حالی که بسیار مضطرب و پریشان بود نزد من آمد. وی اعتراف کرد که در مرز خودکشی قرار گرفته است. زیرا سال هاست که هنگام نوشتن اعداد گرفتار انقباض عضلانی انگشتان خود می شود و اخیراً این انقباض چنان شدت گرفته که دیگر نمی تواند اعداد را خوانا و خوشخط بنویسد و در نتیجه ممکن است که کارش را از دست بدهد. در این باره تنها درمانی فوری و کوتاه می توانست بیمار را از نگرانی نجات دهد. در آغاز کار دستیار من به او گفت به جای اینکه سعی کند اعداد را درست و تمیز و خوانا بنویسد سعی کند که برعکس مخصوصاً آنها را کج و کلو و ناخوانا بنویسد و به خود بگوید بگذار همه بدانند که من چه خط بدی دارم. اما همین که شروع کرد به بد خط نوشتن نتوانست. روز دیگر به من گفت هرچه تلاش کردم که ناخوانا و کج و کلو بنویسم نتوانستم و این شخص پس از 2 شبانه روز از بیماری عصبی نجات یافت و اکنون فردی است خوشحال و قادر به ادامه کارش بدون اینکه انگشتانش منقبض شوند. مورد دیگری که به جای مسئله نوشتن لکنت زبان بود. به وسیله یکی از همکارانم در بخش حلق و گلوی بیمارستان وین چنین برایم بیان شد. بیمار دارای یکی از شدیدترین موارد لکنت زبان بود که همکار با تجربه‌ام در دوران طولانی اشتغال خود در این حرفه با آن روبرو شده بود. بیمار تا آنجا که به یاد داشت از لکنت زبان رنج می‌برد. و همیشه گرفتار این مسئله بوده به جز یک بار، فقط یک بار، و آن هم زمانی بوده که وی فقط 12 سال داشته و بدون بلیط سوار قطار می شود. وقتی مأمور کنترل بلیط وی را گیر می اندازد و می خواهد وی را جریمه کند او سعی می کند که از لکنت زبان خود استفاده کرده و دل وی را به رحم آورد. اما همین که شروع به صحبت می کند هرچه می کوشد زبانش لکنت پیدا کند موفق نمی شود. در اینجا این نوجوان از روش قصد متضاد استفاده کرده بوده بدون آنکه خود بداند و نه به قصد درمان.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
ما نباید چنین تصور کنیم که قصد متضاد فقط در مورد بیماری های تک نشانی نتیجه بخش خواهد بود. زیرا همکاران من در کلینیک وین از این روش در درمان اختلالاتی چون نوروز و وسواس شدید نیز بهره جستند و نتیجه رضایت بخش بوده است. به عنوان مثال به زنی 65 ساله اشاره می کنم که درست 60 سال دچار بیماری وسواس شدید بود و شدت این بیماری به قدری بود که من ابتدا گمان می کردم که تنها راه علاج وی روش لوبوتومی است. اما همکاران من درمان را با لوگوتراپی آغاز کردند و شیوه قصد متضاد را به کار گرفتند. 2 ماه بعد بیمار توانست که به زندگی طبیعی و عادی خود برگردد. در صورتی که این زن پیش از آن که به کلینیک پذیرفته شود وضع بسیار دشواری داشت و گرفتار ترس و وسواس شدیدی نسبت به میکروب بود و پیوسته در بستر میماند. نه کاری میکرد و نه دست به چیزی میزد و زندگیش تقریبا فلج شده بود. البته من دعا نمی کنم که کاملا معالجه شده، یعنی تمام نشانه های بیماریش از بین رفته و دیگر وسواس به سراغش نخواهد آمد، ولی آنطور که خود می گوید اکنون قادر خواهد بود که به نشانه های وسواس بخندد و آن را به شوخی بگیرد و مسخره کند و یا به سخن دیگر قصد متضاد را به کار ببندد. به طور کلی قصد متضاد را می توان در درمان بیخوابی هم به کار برد. ترس از بیخوابی نتیجه میل مفرط به خواب است. همین میل مفرط خود سبب بیخوابی می گردد و بیمار را از خواب باز می دارد. برای غالب شدن بر این ترس من به بیماران خود می گویم سعی نکنند بخوابند، بلکه بکوشند که تا حد امکان خود را بیدار نگه دارند. به سخن دیگر نگرانی حاصل از میل مفرط به خواب را به قصد متضاد، یعنی تصمیم به نخوابیدن تبدیل کنند. در نتیجه این اقدام طولی نخواهد کشید که بیمار به خواب عمیقی فرو خواهد رفت. قصد متضاد راه علاجی است برای بیمارانی که دچار هراس و وسواس هستند، به ویژه زمانی که با دلشورگی و عصبانیت همراه باشد. مدت زمان درمان نیز چندان طولانی نخواهد بود، اما باید دانست که کوتاه بودن دوره معالجه درمان دلیل کوتاه بودن دوره بهبودی نخواهد بود. همان گونه که پروفسور امیل گوتیل در مقاله‌ای می‌نویسد، یکی از تصورات وهم‌آمیز افرادی که دنبال مکتب فروید می‌روند این است که گمان می‌کنند طول و دوام تأثیر درمان رابطه نزدیکی با طول مدت معالجه دارد. در میان پرونده‌های من گزارشی موجود است از بیماری که 20 سال پیش با روش قصد متضاد درمان شده و نشانه ها حاکی از آن است که درمان دائمی بوده است. حقیقت بسیار مهم قابل توجه این است که تأثیر متضاد رابطه با آسیب شناسی بیماری ندارد. این نکته گفته دکتر وایسکوف یلسن را ثابت می کند که گرچه سایکوتراپی سنتی اصرار دارد روش درمانی خود را بر آنچه از آسیب شناسی بیماری حاصل شده بنا نهد، اما نباید فراموش کرد که امکان دارد عوامل ویژه‌ای در دوران نخستین کودکی باعث عصبیت و نوروزها شوند. اما عامل کاملا مغایری بعدها در دوران بزرگسالی سبب درمان آن بیماری گردد. آنچه که عامل عصبیت‌ها و اضطراب‌ها و تعارضات روحی می‌شوند، اکثراً علائم نوروزها هستند، نه علل و علت آنها. جزیره دریایی که به علت پایین بودن آب دریا نمایان گشته یقیناً علت جزر دریا نیست، بلکه جزر دریا سبب آشکار شدن آن شده است. آیا مالی خولیا چیزی بجز جزر و مد احساسات فرو نشسته فرد است؟ این حس گناه که معمولاً به طور آشکاری در افسردگی ها و استرابات درونزاد دیده می شود و نباید آن را با افسردگی های نوروتیک اشتباه کرد، علت ظهور این افسردگی ها نیست، بلکه برعکس احساسات فروکش شده در حالت افسردگی باعث ظهور گناه در سطح ضمیر ناخودآگاه می گردد و این فرونشستن احساسات تنها احساس گناه را ظاهر می سازد.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.mieuccess.com miesuccess.com.
در کشف عوامل نوروزها، عصبیت‌ها، به غیر از علت‌های اساسی و بنیادی، چه جسمی و چه روحی، چنین به نظر می‌رسد که مکانیزم‌های بازخوردی نظیر استراب پیشبین یک عامل مهم بیماری‌زایی است. علامت و نشانه معینی باعث هراس و دلهوره مشخصی می‌گردد و این هراس خود نشانه را برمی‌انگیزد و نشانه نیز به نوبه خود هراس را تشدید می‌کند. در حالت وسواس، بیمار با افکاری که او را فرا گرفته است می‌جنگد و همین نبرد است که قدرت آزار رسانی فکر و میلی که وی را در بر گرفته را افزون تر می سازد. چنین دور تسلسلی کاملا آشکار است. به این ترتیب وی فشاری را که این افکار در او به وجود آورده تشدید می نماید. زیرا فشار از یک سو خود باعث فشار متقابل می شود و نشانه ها نیز از سوی دیگر تقویت و تشدید می گردند. ولی به مجرد آنکه بیمار از مبارزه با وسواس خود دست کشید و آن را با روش قصد متضاد با بذله‌گویی و شوخ طبعی به مسخره گرفت، دور تسلسل زیان‌آور شکسته می شود. نشانه ها کاهش می یابد و اندک اندک تحلیل می رود و سرانجام نابود می گردد. در مواردی که خوشبختانه خلأ وجودی یا زندگی پوچ و تهی موجب ظهور علائم نباشد، نشانه ها جایی برای ابراز وجود به دست نخواهند آورد. بنابراین بیمار نه تنها قادر خواهد بود که بیماری خود را به ریشخند بگیرد، بلکه می تواند به طور کلی آن را نادیده انگارد. در این گونه موارد اضطراب و دلشورگی را باید با قصد متضاد خنثا کرد و قصد مفرد و واکنش مفرد را با تغییر اندیشه و انحراف امیال. اما این تغییر اندیشه نیز تنها از راه بررسی مجدد هدف و رسالت و معنای زندگی ممکن است. این توجه عصبی به خود نیست که دور تسلسل زیان بخش بیماری را با تحقیر در هم می شکند، بلکه کلید درمان در خود فرارونده است. عصبیت های قومی، هر دوره ای نوروز های قومی مربوط به خود آن دوره را داراست و لذا نیاز های درمانی آن دوره روان درمانی خاص خود را دارد. این خلأ وجودی را که عصبیت توده های نسل حاضر است می توان به عنوان نوعی نیهیلیسم شخصی نامید، زیرا نیهیلیسم بر پایه این تصور بنا شده است که زندگی پوچ و بی‌معناست. اگر روان درمانی خود را از قید تأثیرات روال فعلی فلسفه نیهیلیسم آزاد نکند، قادر نیست که برای این بیماری قومی راه درمانی بیابد. در آن صورت به جای درمان فقط نشانه های این بیماری جمعی را مشخص می کند و بدین ترتیب روان درمانی نه فقط بازتاب اندیشه های پوچی گرایی خواهد شد، بلکه ناآگاهانه و ناخواسته به جای ارائه چهره واقعی انسان تصویری فریبنده و کاریکاتوریستی از وجود انسانی را در ذهن بیمار نقش می زند. اولا باید دانست که خطری بزرگ در آموزه های این نظریه وجود دارد و آن این که انسان چیزی نیست جز محصول شرایط زیستی، روانی، اجتماعی و یا محصول میراث و محیط. با چنین نظریه‌ای انسان به مثابه دستگاه خودکار و بی اراده معرفی می شود و نه انسانی واقعی که دارای عقل و اختیار است. چنین شیوه تفکر محدود و تقدیرگرایانه به روشی که آزادی بشر را نادیده می گیرند درمان نمی شود. بنابراین اگر روان درمان بر پایه ایمان و آزادی بشری استوار نباشد، به ناچار تصویر نادرستی را از تقدیر در ذهن مردم نقش می زند. به همین دلیل است که هر انسانی حق این آزادی را دارد که هر لحظه‌ای که اراده کند عوض شود. پس آینده یک انسان را تنها در چهارچوب بزرگی از گروه‌های زیاد و وسیع می توان بررسی کرد و شخصیت فردی اساساً غیر قابل پیشبینی و پیشگویی است و پایه و مبنای هر پیشبینی بر شرایط زیستی و روانی و اجتماعی برقرار است. اما یکی از مبانی غیر قابل انکار وجودی انسان همان استعدادی است که بر شرایط زندگی او چیره شده و از آن نیز فراتر رفته است. بر همین مبنا انسان سرانجام به خود فرارونده‌ای خیش پا فرا می‌گذارد، زیرا انسان موجودی است خود فرارونده. بدون شک انسان موجودی است فانی و آزادیش حد و مرزی دارد. اما آزادی انسان آزادی از عوامل و شرایط نیست، بلکه آزاد است و صاحب اختیار که در برابر عوامل و شرایط وضع و عکس‌العمل خود را برگزیند. مثلا اگر موی من رو به سفیدی نهاده است، در اینجا من آزادم که برخلاف بعضی افراد به سلمانی نرفته و آن را رنگ‌آمیزی نکنم. بنابراین هر انسانی آزاد است و صاحب اختیار، حتی اگر این مسئله در حد رنگ کردن موی سفید خود باشد.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
جبر مطلق. بیشتر مردم بارها روانکاوی را به علت توجه جانبدارانش به غریزه جنسی مورد سرزنش قرار دادند. البته من در صحت این ملامت شک دارم، لیکن به نظر من نادرست‌ترین و خطرناک‌ترین مسئله آن است که ما از جبر مطلق جانبداری کنیم. منظور من اشاره به این نظریه هایی است که منکر آزادی و توانایی انسان در مواجهه با شرایط و رخدادهای زندگی است و وی را محصول عوامل گذشته‌ای می‌داند که در آن انسان هیچ آزادی و اختیاری ندارد. زندگی انسان کاملاً مشروط نیست و رفتارش قابل پیش‌بینی در چارچوب شرایط نمی‌باشد. انسان آزاد است که در هر لحظه تصمیم بگیرد که تسلیم شرایط شده و درجا بزند یا ایستادگی کند. به دیگر سخن، انسان فقط زندگی نمی‌کند، بلکه سرنوشت خود را در دست می‌گیرد و در هر لحظه نیز تصمیم می‌گیرد و اراده می‌کند که چگونه به زندگی خود ادامه دهد و لحظه‌ای دیگر چگونه شود. اکنون می‌خواهم شرح حال دکتر جرا برایتان تعریف کنم. او تنها انسانی بود که من در سراسر عمرم می‌توانستم او را شیطان مجسم نام دهم. وقتی که من اون را می‌شناختم، به جلاد بیمارستان اشتاینهوف شهرت داشت. اشتاینهوف بیمارستان بزرگ روانی در وین است که در زمان تصور وین به دست نازی‌ها افتاد. هنگامی که نازی‌ها برنامه کشتار بی‌درد را شروع کردند، این شیطان رشته زندگی تمام بیماران روانی بیمارستان را به دست گرفت و در کار خود آنچنان مهارت و تعصب داشت که نگذاشت حتی یک بیمار روانی از اتاق گاز جان سالم به در برد. پس از پایان جنگ، چون به وین بازگشتم، پرسیدم که بر سر دکتر جه چه آمده است. به من گفتند که روزها خودش را در یکی از اتاقهای بیمارستان زندانی کردند. اما روز بعد در اتاق باز بود و دیگر هیچ کس وی را ندید. در ابتدا پنداشتم که او هم مثل دیگر همقطارانش آزاد شده و به آمریکای لاتین فرار کرده. اما بعدها یکی از سیاستمداران پیشین اتریش که مدتی در پشت پرده آهنین زندانی بود به من مراجعه کرد. این دیپلمات اول در سیبری و بعداً در زندان معروف لوبیانکا در مسکو زندانی بود. وقتی از لحاظ اعصاب و روان او را معاینه می کردم، ناگهان پرسید آیا شما دکتر جرا می شناختید؟ چون جواب مثبت دادم، او چنین ادامه داد: من با او در زندان لوبیانکا آشنا شدم. در آنجا در سن 40 و چند سالگی با بیماری سرطان مثانه مرد. اما قبل از مرگ واقعاً آدم نازنینی بود. او بهترین دوستی بود که انسان می توانست داشته باشد. عالی ترین نمونه اخلاق بود و بهترین دوست من در دوران زندان. این داستان دکتر جه جلاد بیمارستان اشتاینهوف بود. حال چگونه می شود ادعا کرد که می توان رفتار یک انسان را پیش بینی کرد؟ شما می توانید حرکت یک ماشین یا یک دستگاه خودکار را پیش بینی کنید. از آن بالاتر حتی می توانید دینامیسم و سیستم روان آدمی را مورد مطالعه و پیش بینی قرار دهید. اما انسان از روان بیشتر است. این باورهای به جبرگرایی مطلق ظاهراً یک بیماری همگیر است که مربیان و حتی بسیاری از پیروان مذاهب را نیز پایبند خود کرده است. این معتقدان مذاهب نمی دانند که با این نوع تفکر پا به ریشه و اصول عقاید خود می زنند. چون ما یا باید بپذیریم که بشر آزاد است و اینکه به خدا باور داشته باشد یا نه، و نیز اینکه عقیده‌ای را بپذیرد یا رد کند که در غیر این صورت مذهب فقط پنداری واهی است و آموزش هم چیزی موهوم و فریب دهنده. هدف و مشی این دو گروه مربیان و واعظان باید بر آزادی و اختیار وابسته باشد. در غیر این صورت هر دو سرگردانند و در اشتباه. درست است که آزادی آخرین سخن نیست، اما به هر حال نیمی از حقیقت است. آزادی فقط یک جنبه منفی همه این پدیده هاست و جنبه مثبت آن عبارت است از مسئولیت. یعنی در حقیقت اگر آزادی در قالب مسئولیت قرار نگیرد، در خطر انحطاط قرار می گیرد. به همین دلیل توصیه می نماییم که در برابر مجسمه آزادی در نیویورک، یعنی سواحل شرقی آمریکا، یک مجسمه مسئولیت هم در سواحل غربی آمریکا برپا دارند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
ایمان روانپزشکی. امکانی وجود ندارد که بتواند همه آزادی های انسان را بگیرد و انسان را طوری مهار کند که هیچ گونه آزادی حتی اگر اندک هم باشد برای او باقی نگذارد. در بیماران روان نژند، نوروتیک و سایکوتیک روان پریش هم ممکن است اندک آزادی وجود داشته باشد. هرچند ممکن است که این آزادی ها بسیار محدود باشند. در حقیقت حتی جنون، روان پریشی هم نمیتواند به تمام ابعاد درون شخص بیمار دست یابد. این موضوع برای من یادآور داستانی می شود. روزی پیرمردی 60 ساله را به درمانگاه من آوردند که دچار توهمات شنوایی بود و تصور می کرد که آوازهای گوناگونی را می شنود. این مرد سالهای درازی گرفتار این بیماری بود و همه اطرافیانش وی را دیوانه می پنداشتند. ولی در شخصیت این شخص هنوز لطف و گیرایی خاصی وجود داشت. می گفتند که مرد در دوران کودکی خود آرزو داشته که کشیش بشود ولی نشد و تنها دلش به این خوش بود که روزهای یک شنبه در گروه کور کلیسا آواز مذهبی بخواند. خواهرش که همراه او بود می گفت گاهی خیلی هیجان زده و بیقرار می شود به قدری که همه را می ترساند ولی سرانجام کنترل خود را به دست می آورد. من علاقمند کشف علت این نیروی محرکه شدم. در آغاز از آنجا که تعلق خاطر ویژه‌ای به خواهر خود داشت به این اندیشیدم که شاید علاقه نهانی و یا انگیزه روانی ناخودآگاه نسبت به خواهر خود دارد. بنابراین از وی پرسیدم وقتی هیجان سراپای تو را می گیرد چطور خود را نگه می داری؟ برای چه کسی این کار را می کنی؟ چند ثانیه مکث کرد و سپس گفت به خاطر خدا. در این لحظه عمق شخصیت وی آشکار شد و در این ژرفای وجود با وجود هوش اندک زندگی اصیل مذهبی او نمایان گردید. یک بیمار روان پریش لاعلاج ممکن است کارایی و مفید بودن خود را از دست بدهد ولی وقار و شأن انسانی خود را همچنان حفظ می نماید. این همان چیزی است که من آن را ایمان روانپزشکی خود نام نهادم. بدون این ایمان روانپزشک بودن چندان ارزشی ندارد. برای چه؟ به خاطر آن ماشین آسیب دیده مغز که غیر قابل درمان است. اگر روان پریش چیزی بیش از مغز آسیب دیده نبود، کشدار بی درد دکتر اشتاینهوف روا بود. روان درمانی انسانی شده. دیر زمانی، یعنی حدود نیم قرن، روان پزشکی کوشید تا نشان دهد که مغز انسان چیزی جز یک مکانیزم نیست و در نتیجه درمان بیماری های روانی هم یک روش و تکنیکی گردید. به نظر من دوره این رویاها پایان یافته است. آنچه که امروز در کناره افق آشکار است، پزشکی به روانشناسی روی کرده نیست، بلکه روانپزشکی انسانی شده است. پزشکی که همچنان خود را یک تکنسیان می داند، اعتراف می کند که او بیمارش را چیزی جز یک ماشین نمی بیند، در حالی که او باید انسانی را در پشت پرده بیماری ببیند. انسان شیئی در میان چیزهای دیگر نیست، اشیا اختیاری از خود ندارند، ولی انسان موجودی آزاد و مختار است و برگزیده. در چهارچوب محدودیت‌های محیطی آنچه که او شده کاری است که خود او کرده و در نظر گرفته است. در اردوگاه کار اجباری، در آن آزمایشگاه انسانی، ما زندانیانی را مشاهده می‌کردیم که بعضی از آنان همانند درندگان بودند و برخی دیگر چون قدیسین رفتار می‌کردند. انسان هر دو توان و خصوصیت را در درون خود نهفته دارد و اینکه کدام شخصیت وی شکوفا می شود و کدام را برمی گزیند بیشتر بستگی به تصمیمی دارد که خود فرد می گیرد، نه شرایطی که در آن زیست می کند. نسل ما نسلی واقع بین است زیرا ما اندک اندک در حال کشف حقیقت وجود انسانی خود هستیم. گذشته از همه اینها، انسان از یک طرف همان موجودی است که اتاق گاز و کوره های آدم سوزی آشویتس را پدید آورده و از طرف دیگر همان کسی است که شجاعانه و با ستایش خداوند خود به درون اتاق های گاز و کوره های آدم سوزی برای زندگی ابدی گام نهاده است. 24/10/93 امیر لاهوتی.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com